سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در همه جای جهان. درودی ویژه تر همچون همه جمعه شبها و همچون همه شبها، البته درودی ویژه تر دارم محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک، و باز در آدینه ای دیگر با برنامه ای دیگر از دفتر شامگاهی صفحه یک مهمان خانه های شما هستیم. البته همچون همه جمعه ها در غیاب مطبوعات نگاهی خواهم داشت به مهمترین مطالب منتشره در سامانه های رسانه های سایبری و جهان مجازی و دنیای دیجیتال. برنامه امشب جمعه یکم امرداد ایرانی برابر با 23 ژوئیه 2021 میلادی رو با هم مرور می‌کنیم با مجموعه مطالب منتخب. خب همون گونه که آگاهی دارید، هفتمین شب اعتراضات شهروندان ایرانی، در واقع قیام تشنگان خوزستان، به سایر شهرها و استانهای همجوار رسیده و واکنش‌های تازه‌ای رو از سوی مسئولان جمهوری اسلامی، اعم از نظامیان و همینطور تا شخص آقای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور تازه منصوب رهبری ایران رو برانگیخته بود. نخست نگاهی خواهم داشت به تازه ترین نشست اضطراری آقای ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور منتخب، که وعده هایی تازه تر داد و گفت که بایستی درآمدهای نفتی استان رو به خود مردم اونجا اختصاص داد. گوشه ای از این نشست رو با هم میبینیم.
خوزستان موضوع جلسه امروز رئیس جمهور منتخب در ادامه جلسات بررسی مسائل فوریت داره کشور.
ما هزینه کردن در خوزستان رو سرمایه گذاری میدونیم. معتقدیم هر گونه هزینه کردن در استان خوزستان در جهت رفع مشکل آب و فاضل آب و توسعه یافتگی استان و ایجاد اشتغال حتما سرمایه گذاری برای استانه. ما در چند استانی که مشکل داریم حتما این کار خواهیم کرد. استانداران ویژه ای انتخاب خواهیم کرد که به اینا میدون میدیم که بتونن حضورشون متناوباً در دولت و توجه دادن دولت و دولت مردان به مسائل منطقه‌ای در اولویت قرار بگیره.
خب گوشه ای از تازه ترین نشست اضطراری رئیس جمهور منتخب ایران، منتخب ایران به این معنای کلمه که ادبیات رسمی رسانه های جمهوری اسلامی به کار میبرند، این جانب نیز ناگزیری به کار بردن آن هستم. علی ای حال رئیس جمهور منتخب من بیشتر باور دارم ایشان همون گونه که در تصویر میبینیم مقامات نزدیک به ایشان و همینطور شخصیت هایی که عمدتاً جایگاه و پایگاه استان خوزستان رو داشتن، مثل آقای شمخانی و محسن رضایی و وزیر نیرو آقای اردکانیان که البته مال جای دیگری است، اینها گزارش های بسیار کوتاهی داده بودند برای آقای رئیسی.
در استان خوزستان امسال در مدت مشابه نسبت به سال گذشته 10 میلیارد متر مکعب ورودی به سدهای ما کمتر بوده نسبت به سال قبل.
کاهش همینه در دولت شما به مدیریت آب عنایت ویژه بشه، نمیشه فقط به وزارت خونه سپرد، این قابل مدیریته.
چون خوزستان یه استان ثروتمندی هست که با این مشکلات مواجه است، اصلا مردم قبول نمی کنن که چرا مشکلاتشون حل نمیشه.
ما مشکل آب رو باید با سیاست های به اصطلاح جبران خسارت و آمادگی های روانی حل کنیم.
کشور مدیون خوزستانه.
ابراهیم رئیسی در نشست ویژه‌ای که دیروز پنجشنبه 31 تیر ماه برای بررسی بحران خوزستان تشکیل داد گفت که متاسفانه نسبت به خوزستان بیتوجهی شده و اگر این بیتوجهی نشده بود امروز شاهد انباشت مسائل و مشکلات مختلف در سطح استان نبودیم. رئیسی قول داد که از این پس بخشی از درآمدهای نفتی به توسعه خود خوزستان اختصاص یابد. او گفت بدون تردید بخشی از ثروت عظیمی که خداوند در سرزمین خوزستان قرار داده باید در مسیر توسعه و رفع نیازهای اساسی استان هزینه شود. آقای رئیسی بیان که بگوید دقیقا از چه کسانی میپرسید، چرا موضوع آب شیرین کنها و اولویت در تخصیص بودجه برای بخش آب و برق استان در زمان خود انجام نشد؟ نشست امروز همان گونه که در بخش آغاز مطلبم اشاره کردم با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی که یک عرب اهوازی است، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یعنی محسن رضایی که او هم از اهالی خوزستان هستش، نماینده ولی فقیه در استان خوزستان، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، وزیر و معاونان وزارت نیرو، رئیس بنیاد مستضعفان، رئیس کمیته امداد، خلاصه رئیس سازمان بسیج مستضعفین و شماری از نمایندگان مجلسی حضور داشتند. آنچه که حضور یافتگان رو معنا می‌دهد، رئیس سازمان بسیج، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، نشانگر آن هست که همه نهادهای امپراتوری مالی تحت امر علی خامنه‌ای در این نشست دور آقای رئیسی حلقه زده بودند تا به گمان خیش بتوانند مسیر رو حل و فصل کنند، در حالی که همه این کسان بدون دانش لازم در مسیر حل بحران در این جایگاه ها قرار گرفتند. در همین اسنا بود که یکی از اساتید دانشگاه آقای پاپولی یزدی یا پاپلی یزدی، تلفظ اسم دقیقش رو شاید نگفته باشم، ایشان از پشت پرده مافیای آب در ایران میگوید که چه کمپانی‌های ثروتمندی که از سوی صاحبان قدرت به ثروت عظیم از طریق فروش آب دست می‌یابند، آنها نقش تعیین کننده ای دارند در هدر رفت این مایه حیات و انرژی. گوشه ای از اظهارات این مقام منتقد رو با هم میبینیم.
مدت ها مسئولین که کسانی که درباره آب حرف میزنن به اصل قضیه و به اسرار مگوی آب و پشت پرده آب بحث کنن. 30 سال تمام فقط 3% بودجه وزارت نیرو درباره آب زیرزمینی بوده که میگید 700,000 چاه هست و چه میدونم دشتا خوش شد و فلان شد و اینا، برای که توی آب زیرزمینی و کنترل آب زیرزمینی شرکت های گردن کلفت مشاور نمیتونستن برای طرح‌های میلیاردی بگیرن. اونجا پول نبوده. 97% پول آب رفته تو آبهای سطحی، رفتن که سد بسازن چون میلیاردها پشت پول شه، رفتن شبکه بزن میلیاردها پول شه، صنایع بسیار بسیار بزرگی پشتش چرخیده. یه مافیای بسیار پیچیده حول محور اقتصاد آب در ایران تشکیل شده. همه این جلسات و حرفها و صحبتها و از جمله اینی که الان اینجا نشستیم خیمه شب‌بازی است. اینقدر این مافیا پیچیده شده که مثل ماهی که توی آب هست و شنا میکنه، یا مثل ما که تو هوا هستیم و معنی هوا رو نمیفهمیم، بنده و دکتر داوری و علیزاده و اونا معنی اون مافیا رو نمیفهمیم چون داخلش نیستیم. بازیچه اونا هست. باید افشا کنیم، بگیم این سرطان وجود داره، تو سرطان داری، این سرطانش دزدی و مافیا و قاچاق و پول درآوردن شرکت های عظیم از پشت آب. همون معاون وزیر من که این حرفا میزنم رام نمیخواد بده برم تو اتاقش، اون آقایی که شرکت گردن کلوف داره و صدها میلیارد تومن و چند بلکه هزارها میلیارد تومن تو آب سود برده، اصلا تا پایین آسانسور میاد که این آقا آمد.
گوشه ای از اظهارات آقای دکتر محمد حسین یزدی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد رو میشنیدید که از وجود لایه‌های درهم تنیده مافیای آب در ساختار و ساحت مدیریت سیاسی ایران خبر می‌دهد که چگونه برخی از این نهادهای مالی و مافیایی تا خود بدنه دولت و تا وزارت نیرو هم رخنه کردند. البته خب خیلی نمیتوان انتظار داشت یا گلایه داشت که امر تازه ایست، چرا که دیریست خبرها و مطالبی از بدنه نظام جمهوری اسلامی از همه ارکان آن به گوش شهروندان میرسد که همه گونه فساد سیستمی رو به تعبیری محقق کرده بود، ذل در سایه سار تئوری‌های غیر علمی و غیر متدیکی همچون اقتصاد مقاومتی یا کمک‌های مؤمنانه، همواره حلقه‌هایی از فساد سیستمی رو از مسجد تا خود پاستور در ریاست جمهوری و بیت رهبری و دیگر ارکانها، دیگر رکنهای قدرت به تعبیری تشکیل داده که اوج آن رو شاهدیم که آقای محسنی اژه‌ای به عنوان یکی از متهمان در اصلی فراری دادن آقای خاوری رئیس کل بانک ملی ایران به کانادا گویا نقش داشته که در خود مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این موضوع بررسی شده. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم، برمیگردم به قیام تشنگان آبی خوزستان که گویا به چند شهر جدید کشیده شد. خبرهایی حکایت از گسترش این اعتراضات به اصفهان و بوشهر داشت و وضعیت بازداشتی های خوزستان گویا کماکان نامشخص است. همزمان با هفتمین شب پیاپی اعتراضات گسترده اهالی خوزستان، آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در توییتی اشاره داشت که به نیروهای امنیتی دستور داد بازداشتی های حوادث اخیر خوزستان که عمل مجرمانه ای نداشتن به سرعت آزاد شوند. مسئولان جمهوری اسلامی تا کنون البته در مورد تعداد افراد معترضی که بازداشت کرده اند و هویتشان اطلاعی ندادند. اعتراض به بی‌آبی همانگونه که در طول شبهای گذشته نیز دیدید و شنیدید در تعدادی از شهرهای خوزستان چهارشنبه، پنجشنبه و حتی همین امروز عصر نیز برای هشتمین شب پیاپی ادامه یافت. از سوی دیگر ویدئوهای مربوط به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه حاکی از مسدود کردن خیابانی در کرمانشاه به دست معترضان بود در حمایت از اعتراضات خوزستان. البته در همین حال ویدئوهای دیگر از تجمعات اعتراضی در استانهای اصفهان و بوشهر در جریان شامگاه چهارشنبه خبر می‌دادند. ویدئوهای دریافتی حاکی از آن است که شامگاه چهارشنبه اهالی یزدان شهر اصفهان با شعار خوزستان حمایتت می‌کنیم از یک هفته اعتراضات آن استان اعلام حمایت کرده و در ادامه نیز شعار می‌کشم می‌کشم آن که برادرم کشت را سر داده بودند. این در حالی است که پیشتر نیز شما بینندگان عزیز دیده بودید، آگاهی یافتید که اعتراضات تهران نیز در واقع یک موتور محرکه و انگیزه کافی بود برای بسیاری شهروندان استان خوزستان، خاصه جایی که شهروندان تهران در محل حمل و نقل عمومی مثل مترو شعار مرگ بر دیکتاتور سر داده بودند و همینطور اصل نظام و رهبری جمهوری اسلامی ایران رو مورد انتقاد با شعارهای بسیار سختی قرار داده بودند. از سوی دیگر تداوم اعتراضات در ایران در شادگان، ماهشهر، شاهنشهر و علی گودرز نیز ادامه یافت. گزارش های دیگر حاکی است که اعتراضات به بی‌آبی در پنجشنبه 31 تیر ماه برای هشتمین شب پیاپی در برخی از شهرهای خوزستان ادامه یافت. در همین حال تظاهرات اعتراضی در علی گودرز در استان لرستان، مناطقی در استان بوشهر و شاهین شهر اصفهان نیز برگزار شده بود. دامنه اعتراضات علاوه بر شهرهای خوزستان به استان همجوار گسترش یافته و شامگاه پنجشنبه علی گودرز نیز شاهد تجمع اعتراضی شهروندان بود. تصاویر ویدئویی از حضور معترضان در خیابان‌های علی گودرز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهند معترضان با آتش زدن لاستیک برخی از خیابان‌ها را مسدود کردند. تصاویر دیگر منتشر شده از این شهر بیانگر آن بود که تعدادی از معترضان هدف گلوله قرار گرفتند. در همین زمینه در ویدئویی که گفته می‌شود در علی گودرز هست، پیکر خونین یک جوان نیز نشان داده شد. تصاویر ویدئویی از تجمع خانواده یکی از مجروحان اعتراضات علی گودرز در مقابل بیمارستان این شهر نیز منتشر شده بود. گزارش‌های تایید نشده نیز حاکی از کشته شدن یک جوان در اعتراضات علی گودرز داشت. خب در حالی کشته شدگان و جانباختگان اعتراضات به بحران بی‌آبی در ایران افزایش یافته که مجدداً صدا و سیما همراه با نهادهای امنیتی به خانواده تعدادی از جانباختگان در اهواز رفته بودند و با آنها با گفتگویی در واقع اعتراف گونه، اعتراف اجباری این گونه القا می کردند که بچه های ما بچه های معترضی نبودند و به تعبیری نیروهای فراامنیتی و فرادولتی آنها رو کشتند. میبینیم که در حق فرزندان خود چه میگویند، محتملا زیر فشار نهادهای امنیتی.
از کشته شدن فردی به نام علی مزرعه میگویند، جوانی که زنده است. یا صحبت از کشته شدن مصطفی نعیم‌آبی و قاسم خزیری توسط نیروهای امنیتی میکنند، ادعایی که علاوه بر تکذیب مسئولان محلی واکنش خانواده آنها را نیز به همراه داشت.
هم الذي مخربين مو على مساله صح ولا على مساله مثلا عمل حلو. هذا ابني راح دم ضحيه هيك، ليش هدر بدون ما.
قاسم ناصری معروف به قاسم خزیری، جوان 18 ساله که در یک مغازه باتری فروشی کار میکنه. مرحوم قاسم اهل نماز و روزه و مسجد و از نیروهای بسیجیه، به قول معروف پایگاه بسیج خود اون مسجد محل هم هست.
خب گوشه ای از یک شبه اعتراف تلویزیونی رو می دیدیم که باز تلویزیون جمهوری اسلامی که سابقه دیرپایی دارد در واقع مصادره کردن مجروحان و جانباختگان اعتراضات، به یاد داریم ژاله سانه هموطن کردمان رو در جنبش سبز 88 با عنوان بسیجی جا زده بودند که بعدها خانوادهشون معترض شده بودند و گفتن ژاله سانه یک نظام گذار بود و معترض بود و بسیجی نبوده. الان هم به خانواده جانباختگان اهوازی سری زده بودند و اینگونه القا میکردند به مخاطبان خود که این بچه ها قصد اعتراض نداشتند و اگر هم کشته شدن از سوی نیروهای امنیتی نبودند و میدیدیم که خانواده هاشون هم چه با خونسردی در توصیف آنها به سیاقی که حکومت و رسانه‌های رسمی می‌خواستند اظهار نظر میکردن. خب خبرها و نظرها رو من دنبال میکنم. کماکان با زمین و منازعات و قیام آبی خوزستان، آقای اشتری، سردار اشتری، که از مقامات ارشد نیروی انتظامی، صریحا بعد از دادستان خوزستان شهروندان معترض به بی‌آبی در خوزستان رو تهدید کرد. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران گفت که پلیس برای آرامسازی خوزستان از حد اکثر ظرفیت خود استفاده می‌کند و هشدار داد که در مقابل به گفته او متجاوزان به حریم امنیت مردم لحظه‌ای درنگ و کوتاهی نمی‌کنیم. حسین اشتری در نشست مجازی با قرارگاه انتظامی موسوم به امام علی در خوزستان مدعی شد که رویکرد نیروی انتظامی جداسازی صف مردم از آشوبگران و اختشاشگران است و گفت که نیروی انتظامی اجازه نمی‌دهد عده‌ای فرصت طلب فضا رو ناامن کنند. او بدون اشاره به معترضانی که در خوزستان توسط نیروهای امنیتی کشته شده اند گفت که سیاست و رویکرد نیروی انتظامی در فضای امروز استان خوزستان آرامسازی است و برای تحقق این مسئله از ظرفیت‌های خود بهره‌برداری حد اکثری خواهد کرد. خب قطعا مفهوم بهره برداری حد اکثری از سوی یک مقام ارشد انتظامی برای بینندگان ما خیلی آشکار و روشن است که به کارگیری و استفاده از همه ظرفیت ها و ابزار سرکوب رو برای فرونشاندن آتش خشم برانگیخته شده مردم رو میخواهن در دستور کار قرار دهند. حتی میدیدم که بسیاری از نیروهای امنیتی که با عنوان سپاه سایبری در شهر شبکه‌ها کار می‌کردند در میادین خوزستان برای سرکوب حضور یافته بودند. خب خبرها و نظرها رو دنبال می‌کنم. در رابطه با مقوله خوزستان و بحران بی‌آبی، به هر روی تالابی بود که در خوزستان ما شاهد آن بودیم. خشکی تالاب در خوزستان تا در گیلان مورد توجه برخی از رسانه‌های جهانی واقع شده بود. روزنامه گاردین رو می‌دیدم که با این پرسش چگونه خوزستان از سرزمینی تالابی به سرزمینی بایر تبدیل شده، به پیشبینی ها و همینطور هشدارهای پیشینی و پیشندیشی های مسئولان متخصص، حتی سازمان ناسا اشاره کرده بود که بدفعات در رابطه با فرایند شتابان خشک شدن تالاب و همینطور هورالعظیم در خوزستان هشدارها داده بودند. اما جمهوری اسلامی همانگونه که آقای دکتر یزدی در آغاز فیلم گفته بود از وجود مافیای آب، بدون توجه لازم برای بررسی موضوع استانی رو کاملا از تالاب به خشکی تبدیل کرد. روزنامه گاردین نوشته بود خوزستان دهه هاست با مشکلات مختلف از جمله مشکلات زیست محیطی دست و پنجه نرم می کند. شرایط امروز این استان که موجب اعتراضات گسترده مردمی شده ناشی از سیاست هایی است که در طول دهه ها در این استان اعمال شده است. سیاست هایی که عمدتاً عنوان توسعه رو بر خود داشتند اما اثرات ویرانگری بر زیست بوم خوزستان و حتی دیگر نقاط ایران بر جای گذاشتند. وضعیت کارون به جای رسید که برای جلوگیری از پیشروی آب دریادران نقطه ورودش به خلیج فارس رو مسدود کردند. نفس تالاب های هورالعظیم و شادگان عملاً به شمار افتاد. بارندگی های شدید دو سال پیش شهرها و روستاهای متعددی از این استان رو زیر آب بردند، اما هور سهمی از سیلاب نداشت تا خللی در فرایند استخراج نفت ایجاد نشود. آری، همان نکته‌ای که به دفعات شهروندان و متخصصان اعتراض داشتند که با همکاری کشور چین با راه اندازی ماینرهای بیشمار در مزارع استخراج بیت کوین برق رو بر ایرانیان در واقع حرام کرده بودند و در سوی دیگر در خوزستان برای استخراج آخرین قطرات نفتی در حورالعظیم در آن منطقه از طریق کمپانی‌های چینی حورالعظیم که یه منطقه تالابی بود رو پیشتر خشکانده اند تا به حد اکثر ظرفیت‌های زیرزمینی نفت بهره بگیرند. علی ای حال گاردین اشاره می‌کرد که سد مصیبت‌بار گوتوند کماکان نمک بر زخم‌های خوزستان می‌پاشد و طوفان‌های گرد و خاک هر از چند گاهی زندگی رو از آنچه که هست دشوارتر می‌کند. مشکل تأمین آب شرب در خوزستان کماکان پابرجاست و اهالی کلان شهری مانند اهواز دهه‌هاست با معضل فاضلاب دست و پنجه نرم می‌کنند. مطلب بسیار طولانی بود که بیش از این من فرصت پرداختن به این رو ندارم، اما در رابطه با سد گوتوند هم بایستی اشاره کنم که من می‌دیدم در خیلی از این اتاق‌های گفتگو در رفتارهای منازعه‌آمیز و اعتراضی بسیاری از نیروهای موسوم به اصلاح طلب و اصولگرا با هم درگیر بودند و یکی به آن دیگری می‌پرداخت که دولت شما عامل این ویرانگری است. این جانب بایستی اشاره کنم که همین مقوله سد گوتوند در دولت آقای هاشمی رفسنجانی بوده که طرح مطالعاتی و پروپوزالش آماده شده، علارغم انتقاد متخصصین تو همون زمان، یعنی اسنادش هم موجود هستش، علارغم انتقاد متخصصین با قلدری تمام عیار دولت هاشمی اون پروپوزال تصویب شده و در دولت محمد خاتمی عملا کار به انتها رسیده و اجرا شده. باز هم علارغم این که دولت سید محمد خاتمی که مدعی کارشناس محوری بیشتری بودند، کارشناسان با علم و آگاهی به این که سد گوتوند میتواند چه تأثیر زیانبار و ویرانگرانهی بر محیط زیست داشته باشد، کاملا کار رو به انتها رساندن و در دولت محمود احمدی نژاد از قضا بهرویا ناگزیر ایشان رونمایی کرد و افتتاح کرد. البته ایشان که اصولا معطوف به مقوله‌ها و مقوم‌ها و مؤلفه‌های مطالعاتی یا پروپوزالی نبوده، اصولا پوپولیستی بود که با هر افتتاحی گمان می‌برد که از افتتاح یک سدی که می‌تواند سد راه زندگی شهروندان شود برای خود اعتبار بخرد و اعتبار بیابد. یک مطلب برجامی رو من آماده کرده بودم، خواستم با شما به اشتراک بذارم که عملا تایم رو نگاه میکنم زمان من به انتها رسیده و با این مطلب وقت برنامه امشب من نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا، بامداد روشن، بدرود.